بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان کوچکترها را زیارت کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الحسن المصطفى محمد. من الان الهی آمه الامدین رب شهر سبی و سبی امری وحید الامر سبی سامی یفقه و قول. روایت مشهوری که معمولا ایرانی ها و خصوصا تهرانی ها خیلی شنیدن و همه بلدن، از روایات زیبا و مهمی که از امام هادی علیه السلام در شرح حضرت عبدالعظیم حسنی وارد شده، روایتی است که همه بلدن، اهل جمع قاعدتا بلدن. کسی از اهالی شهر ری مشرف شد محضر امام هادی علیه السلام. حضرت پرسیدن که از کجا اومدی؟ گفت از شهر ری اومدم. برای چه قصدی؟ با چه غرضی اومدی؟ گفت اومدم زیارت عتبات، زیارت امام حسین علیه السلام. حضرت فرمودن تو اگر همون شهر ری زیارت میکردی حضرت عبدالعظیم رو، ثواب زیارت کربلا داشته، انگار امام حسین علیه السلام رو زیارت کرد. این روایت رو معمولا ما شنیدیم و خب همه هم میدونیم ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم معادل با زیارت کربلا و زیارت سید الشهدا است. مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه مقید بودن وقتی که ایشون تابستان ها مشهد مشرف می شدن. شاید خیلی از شما عزیزان خاطرتون باشه، مرحوم آیت الله العظما بهجت هر سال تابستان مشهد بودن، سه ماه رو مشهد بودن، مراسم روزه داشتن، جلسات داشتن، حرم مشرف می شدن هر روز. این سالهای آخر که با هواپیما ایشون رو می آوردن فرودگاه که می‌خواستن ببرن، چون مقید بودن می‌فرمودن که من رو حتما ببرید زیارت حضرت عبدالعظیم، بعد از اون طرف به این فرودگاه. آقازاده ایشون می‌فرمودن ما یک شب رفتیم پشت در بسته موندن، ایشون پشت همون در بسته تو خیابون ایشون سجاده پهن کردن و همونجا نشستن و زیارت کردن و عبادت به جا آوردن. فرمودن ای کاش تهرانی‌ها قدر بدونن این شخصیت رو، وفا داشته باشن، جفا نکنن به این شخصیت. این شخصیت شخصیت ممتاز است. زیارت از عبدالعظیم زیارت کربلا است، ثوابش ثواب زیارت امام حسین. ولی این روایت همه حرفش این نیست، چیز دیگه ای هم میخواد بفرماید که ما معمولا بهش توجه نمی کنیم. یه چند دقیقه یه نگاه متفاوتی به این روایت داشته باشیم، خیلی هم عزیزان رو معطل نکنیم. یکی از مطالب خیلی نابی که امام هادی علیه السلام تو این روایت دارن تذکر میدن اینه که حالا فکر نکنی زیارت کربلا اومدی، خب امام حسین علیه السلام بالاترین زیارت، بالاترین ثواب، اینی که بالاترین ثواب و بالاترین زیارت نصیب شده، یه وقتی از ثواب ها و زیارت های پایین تر غافل نشی، محروم نشی. فکر نکنی حالا دیگه کربلا میری نیازی نیست حرم از عبدالعظیم بری. خب این آقا که خودش اهل شهر ریه، اهل این شهره، بالاخره کسی که توی منطقه ایست که یه همچین مزاری هست قاعدتا چند وقت یه بار میری زیارت از عبدالعظیم. امام هادی که نمیخوان این آقا رو تشریف بکنن فقط زیارت از عبدالعظیم بره، حضرت یه چیز دیگه هم میخوان کنارش بگن. میخوان بگن حتی زیارت کربلا تو رو مستقنی نمی کنه از زیارت حضرت عبدالعظیم. او سر جای خودش، این هم سر جای خودش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی، استاد بسیاری از بزرگان و علما بود، استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی آملی از شاگردان ایشون بودن، علامه حسنزاده آملی از شاگردان ایشون بودن، خیلی بزرگان از شاگردان ایشون بودن. خود مرحوم شیخ محمد تقی آملی هم از شاگردان مرحوم قاصد علی آقای قاضی بود. داستان‌هایی داره، محضر آقای قاضی مشرف می‌شد، ماجراهای جالب و عجیبی داره. ایشون محضر امام زمان رسیده، تشرف پیدا کرده، محمد الله آملی، شیخ محمد تقی آملی زیارت کرده امام عصر. ایشون فرموده بودن که من گاهی حاجتی دارم. خب ایشون ساکن تهران بود، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، گاهی حاجتی دارم، برای حاجتم پا میشم، راه میفتم میرم مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، مکررن هم میرم، با اصرار هم حاجتم رو میخوام ولی حاجت رو نمیگیرم. یک بار که میرم محضر حضرت عبدالعظیم هنوز بیرون نیومده حاجتم رو میگیرم. خب چه سری داره؟ یعنی حضرت عبدالعظیم از امام رضا علیه السلام بالاترن؟ معاذ الله. یعنی کسی اونجا حاجت نگیره بعد دیگه خونه بعدی اینه که بیاد از حضرت عبدالعظیم حاجت بگیره؟ حضرت عبدالعظیم حاجی دارن از امام رضا علیه السلام دارن. نکتهش تو اینه، گاهی آدم چلو کباب که زیاد میخوره، از حالا شوخی بخواد بکنیم، چلو کباب که زیاد میخوره دیگه دم پختک باقالی رو اعتنا نمیکنه. امام قاضی میخوام بگم چلو کباب سر جای خودش، این دم پختک باقالی رو هم کنارش داشته باش، این نون و نمک هم کنارش داشته باش، اینم لازم، این نمک هم لازم. زیارت این بزرگان اینجوریه. گاهی ما بالا رو میگیریم دیگه از این پایین ها غافل میشیم. خیلی از مشهدی ها زیارت امام رضا علیه السلام که مشرف میشن، علمایی که تو حرم هستن خیلی اعتنا نمیکنن. با یه جماعتی مشرف شده بودیم کربلا، عزیزانی بودن تو جمع ما، ما میخواستیم از نجف بیاییم بیرون بریم مسجد سهله و مسجد کوفه. یه عزیزی توی جمع ما برگشت گفتش که آقا من امیرالمومنین رو ول نمی‌کنم بیام برم میثم تمار رو زیارت کنم. امیرالمومنین بالاتره یا میثم تمار؟ من سه روز کلاً نجف هستم، وقتی که دارم میخوام بذارم برم امیرالمومنین رو زیارت کنم. یکی از اهالی دیگه کار ما که خبر نداشتیم گفتگو رو، خواب دیده بود یکی از علما رو، اون عالم بزرگوار فرموده بود که به فلانی بگید سر سفره پلو میذارن، خورش میذارن، سبزی هم میذارن. زیارت این علما و بزرگان حکم سبزی سر سفره رو داره، سبزی هم سر سفره لازم، هم اشتها رو باز میکنه، هم سلامتی میاره. این امامزاده ها، این شهدا، این علما، زیارت اینا حکم این زیارت سبزی رو داره، از زیارت اینا نباید غافل شد. خود محمود اطلاعی بود با بحجت حرم امام رضا که مشرف شدن میرفتن مزار علما رو، محمود این خودکی رو مخصوصا میرفتن. این علمایی که تو حرم هستن آشنا باشید. من دیدم بعضی وقتا با عزیزان مشهدی که صحبت میکنیم، خیلی ها نمیدونن چه بزرگانی در حرم مدفونن. صحن انقلاب، محمود این خودکی، اون شخصیت فوق العاده، هر کدوم از اینها میشه در موردشون مفصل صحبت کرد. شیخ قر عاملی، مرحوم آیت الله حسین محمد حسین حسینی تهرانی، اینا صحنه انقلاب. صحنه آزادی، مرحوم جعفر آقای مجتهدی، مرحوم آیت الله سید جلال الدین آشتیانی، مرحوم آصف اکبر ابوترابی علوی ایشون، مرحوم آقای والد، مرحوم شیخ عباس تربتی. زیر صحنه آزادی، مرحوم شیخ ذبیح الله قوچانی، همین آیت الله شیخ محمد تقی آملی که عرض کردم، باغ رضوان، ایشون و مرحوم آیت الله سبزواری اونجا دفنن. مرحوم تبرسی، زیارت هر کدوم از اینا برکاتی داره. اینجوری نیست که حالا حضرت همون زیارت حضرت عبدالعظیم که میرفتی معادل کربلاست. نه، هر امامزاده ای، هر سیدی، هر عالمی، هر مؤمنی رو شما زیارت کنی ثواب زیارت کربلا داره. در روایت فرمود دستی دا که به مزار ما اهل بیت نمیرسه، میخوای بیای کربلا، دوست داری بیای نجف، دوست داری حرم ما باشی، نمیتونی. فلیز و صالحی اخواننا، برو زیارت برادران مؤمنت، برادران خوبت، ثواب زیارت کربلا برات مینویسن. بالاتر زیارت خدا محسوب میشه. خیلی عجیبه، شما زیارت برادر مؤمنتون که میرید زیارت خدا به حساب میاد. چقدر باید برید زیارت همدیگه برید؟ آقا زیارت امام رضا میرن؟ نه، زیارت مؤمنین هم میرن. خود اهل بیت با اون درجات بالا زیارت برادر رو میومده. پیغمبر اکرم تو مسجد، اینا تو مساجد ما باب نیست. پیغمبر اکرم مسجد که میومدن، نماز رو که میخوندن، آمار میگرفتن، بررسی میکردن کیا حاضرن کیا غایبن. اگر کسی رو سه روز نمیدیدن، بعد از سه روز پرسیدن که فلانی سه روز نیومده چی شده، گفتن آقا مثلا مسافرت رفته. اگه میگفتن که مریض شده، حضرت فرمودن مسجدی ها جمع شید بریم عیادتش. کدوم مسجد تا رو دیدید یه همچی کاری میکنن؟ اگر یه نفر چند وقت نیومده باشه، مسجدی ها جمع بشن برن عیادتش، فقط برای تسلیت گفتن که ما نباید کنار هم باشیم، مجلس خرفی که فقط نباید شرکت کنیم. این همه گرفتاری مؤمنی با این وضعیتی که امروز متاسفانه هست، خدا هم صبر بده هم علاج کنه این مشکلات فراوان اقتصادی، مشکل اشتغال، گرانی، تورم، مشکلات کمرشکنی که مردم باهاش مواجهن. کارنامه به اینجا برسه که تو مساجد ما تکدیگری باب بشه، توی مسجد میان دم در مسجد بشینن، نباید اونجا برسه، خودمون باید بگیری بکنی. هر مسجدی یه محلهی داره، هر محله اهالی داره، همه باید حواسشون به هم باشه، سراغ همون بگیرن، داغن حواسشون به مسجدی ها باشه. در روایت فرمود این روایت عجیبیست، فرمود روز قیامت خدای متعال به مؤمن رو سر راش نگه میداره، میگه که تو چرا وقتی که من مریض بودم عیادت من نیومدی؟ خدا میفرمود من گرسنه بودم من سیر نکردم، من تشنه بودم به من آب ندادی. مؤمن میگه خدایا مگه تو هم مریض میشی؟ خیلی باید عجیب و جالبیست، مگه تو هم گرسنه میشی؟ مگه تو هم تشنه میشی؟ خدا متعال میفرماید که مریضی فلان مؤمنی که دوست تو بود مریضی من بود، گرسنگی او گرسنگی من بود، تشنگی رو تشنگی من. لو متهو لوجدتنی عنده، اگر عیادتش میرفتی عیادت من اومده بود، منو میافتی کنار او. زیارت مؤمن زیارت خداست، فقط اینجور نیست که حضرت عبدالعظیم بفرموده باشن، همه مؤمن ماها نیاز داریم به این که با هم در ارتباط باشیم. هر کسی توی پله از ایمانه، یکی پله یکی، یکی پله دو، یکی پله پنجه. ما وقتی با هم دیگه در ارتباط بودیم ایمانمون تقویت میشه، وقتی از هم فاصله بگیریم ایمان ما سست میشه، آدم ها شل میشن، هم دیگه که میبینن انگیزه میگیرن، انرژی میگیرن. چرا ازدواج دو سوم دین رو کامل میکنه؟ به شرطی که از سر ایمان و تقوا باشه ازدواج. دو تا آدم وقتی کنار هم میان با هم جمع میشن، ایمان اونها ضعیف پیدا میکنه، ایمانش افزایش پیدا میکنه. وقتی یه مؤمن به خاطر خدا آدم میره زیارتش، یکی از اساتید ما، از اساتید بزرگی که قم داشتیم محضرشون بودیم، آقازاده همین آیت الله ناصری دولت آبادی که خیلی از عزیزان شاید بشناسن، ایشون رو تلویزیون سخنرانیشون رو پخش میکنه، آیت الله ناصری دولت آبادی از علمای بزرگ اصفهان هستن، آقازاده ایشون هم از اساتید اخلاق بزرگ قم هستن. یه شب محضر آقازاده ایشون بودیم، ایام ماه رمضان بود، ایشون خاطره تعریف کردن، خاطره جالبی بود، فهمودن که مرحوم آیت الله بهاءالدینی، اون شخصیت فوق‌العاده، آیت الله بهاءالدینی رو می‌شناسید دیگه، ایشون صاحب کرامات، صاحب تشرفات، حضرت امام خیلی بهشون علاقه داشتن، بزرگان خیلی بهشون علاقه داشتن، شخصیت فوق‌العاده‌ای بود آیت الله بهاءالدینی. ایشون گاهی میرفتن جبهه به رزمنده ها سر میزدن، دیدار رزمنده ها میرفتن به اینا روحیه میدادن. آقازاده آیت الله ناصری فرمودن که ایشون وقتی که از جبهه برمیگشتن، خب چون مسیرشون از اصفهان بود، اصفهان که میومدن یه جور میومدن که شب اصفهان استراحت کنن، برای استراحت هم که میومدن منزل ابدی ما آیت الله ناصری دولت آبادی، اونجا مشرف میشد، تشریف میوردن که شب رو اونجا استراحت بکنن. ایشون که حالا خود این بزرگوار هم انسان اهل بصیرتی است، ایشون میفرمود که من مجتبی وهاب الدینی یه شب که اومدن مقدار شام مختصری خوردن، فهمیدن که من دیگه برم برای استراحت. رفتن یکی دو ساعتی استراحت کردن، هنوز سر شب بود، دیدم که ایشون از خواب بیدار شدن، گفتن استراحت بس، وقت عبادت. مقدار عبادت کردن، کسی نبود دور و برشون، من نشستم کنارشون، نشستم ایشون هم شروع کردن صحبت کردن. ایشون که صحبت میکرد دیگه تا سحر ایشون مشغول صحبت بودن، معارفی میفرمودن. این بزرگوار فرمودن که ایشون که صحبت میکردن من یاد ماجرای زکریا ابن آدم با امام رضا علیه السلام افتادم، که امام رضا تا سحر از سر شب تا سحر با زکریا ابن آدم از شخصیت فوق العاده در قوم نفره با ایشون گفتگو میکردن و یه احساس خستگی نکردم هرچند امام رضا علیه السلام صحبت کردن، نفهمیدم که اذان صبح شد. من از محضر اطلاع بهادینی اینطور بودم، نفهمیدم که ساعت گذشت. ایشون هم همینجور معارفی میفرمودن، بعد ایشون فرمودن آقازاده اطلاع ناصری که خودشون عرض کردم از بزرگانم، فرمودن که من اونجا برام روشن شد که آدم چند دقیقه وقتی محضر یه ولی خدا میشینه زیارتش میکنه، نفس او به آدم میخوره، این چند دقیقه چند ثانیه اثرش از چله ها در بیابان گرفتن بالاتر. 10 تا چله 20 تا چله آدم تو بیابان میخواد بگیره، یه ثانیه محضر عالم که میشه یه ولی خدا رو زیارت میکنه، این اثرش از همه اونو بالاتر. روایات فراوانی در این زمینه داره اثرش بیشتر. این رفقای مؤمن، این دوستان مؤمن، این قبور مؤمنی، مرحوم اطلاعی مروارید، مرحوم اطلاعی فلسفی، اینها ورودی حرم از صحن آزادی که وارد میشید، مزار این دو بزرگواره در بهشت رضا، مزار شهدا، خدا میدونه چی گره های رو شهدا باز میکنن، خیلی این شهدا ازشون کار میاد، خیلی دستشون بازه، ماجرا زیاده دیگه، من نمیخوام خیلی عزیزان رو معطل کنم. از این شهدای کتابی که در مورد شهید علمدار نوشته شده بخونید، یه شهید بعد از جنگ هم به شهادت رسیده در اثر شیمیایی، شهید فوق‌العاده، کیا با متوسل نشدن، چه آثاری که ندیدن. شهید ابراهیم هادی کتاب اینا نوشته شده، چقدر از این جمعه ها رو خوندن، این کتاب ها عوض شدن، چقدر از اینا حاجت گرفتن. مزار علما، این بهشت رضا، عزیزانی که تشریف بردن دیدن پایین مزار شهدا یه قطعه ایست، مرحوم اطلاعی عبادی اونجا دفنن، حتما خیلی از عزیزان دیدن اونجا، یه قبریه، این قبر سیمان شده، اسم نداره. دیدید این قبر رو؟ کیا دیدن این مزار رو؟ احسنت، میزو جمال آقای تهرانی، حتما خیلی از عزیزانمون، بزرگترامون، ایشون رو خاطرشون هست دیگه، عضو مجلس خبرگان بودن از مشهد، از علمای بزرگ مشهد. ایشون وصیت کرده بود که خب جبهه ایشون زیاد میرن، وصیت کرده بودن که من هر جا که شهید شدم یا مردم منو همونجا دفن کنید، حتی اگر من جبهه شهید شده بودم توی مثلا اون خط مقدم، خواستید منو عقب برگردید، عقب ماشین اگر گذاشتی جنازه من از عقب ماشین پرد شد، همونجا دفن کنید، رو قبرم هیچی ننویسید، راضی نیستم اسم رو قبرم بنویسید، هیچ. هر جا هم دفنم کردی جایی باشه که من پایین پای شهدا باشم، شهدا بالا سر من باشه، من پایین پاش باشم. ایشون جبهه میرفت کفش شهدا رو جفت کرد. خب مزارشون تنها قبری که تو کل بهشت رضا اسم نداره. من ندیدم قبر دیگه که اسم نداشته. قبر ایشون. بعد ببینید خدا چه کرده با این بزرگوار. خب یه میله از وسط این قبر رفته بالا، قبر سیمانی، هر کی میاد تعجب میکنه میگه این چیه؟ دو تا قبر این برابرشو که میخونید آقازاده های ایشون دفنن، بعد رو قبر نوشته که مثلا مرحوم آقای فلان تهرانی فرزند مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی که بنا به وصیت ایشون در کنار مزار پدرشان مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی دفن شدن. ایشون میخواست یه اسم رو قبل ننویسه، دو تا اسم برابر نوشتن براش که همه بفهمن این قبل میرزا جواد آقای تهرانی است. ایشون و مرحوم آیت الله مرواری که ایشون هم از علمای بزرگ مشهد بودن، خیلی دوست بودن، صمیمی بودن. حالا میرزا جواد آقای تهرانی کسی است که فرمود من در نماز دیدم روح هم از بدنم جدا شد. همچنین شخصیت قد ایشون خم بود، بهشون گفته بودن آقا شما سن و سالی نداری، چرا با این سن و سال قدت خم شده؟ فرمود در جوانی بس که سر پایین گرفتم که به نامحرم نگاه نکنم قدم خم شد. اواخر اون و مرحوم آیت الله مرواری فرموده بودن که آقا ما با هم خیلی دوست بودیم، خیلی صمیمی بودیم، من از شما هیچ کدورتی ندارم، خیلی راضیم، خیلی دوست خوبی بودی برای ما، یه گله فقط دارم، میخوام بهت بگم چیزی گردنت نمونه، یه گله ای من از شما دارم، یه دلخوری دارم. حالا آیت الله مرواری هم اون شخصیت فوق العاده ایشون فرموده بودن که خب چیه گله شما؟ جواد آقای تهرانی فرموده بودن که جوان که بودیم با هم دیگه میرفتیم گیلان‌های اطراف شهر، یادته؟ گفته بود آره. ایشون گفتن که یه بار از این وقتایی که رفته بودیم با هم یکی از گیلان‌های اطراف شهر شما سواری اولاغی شده بودی، نوبتی قرار بود که سوار شد، شما اول سوار شدی رفت یه دوری زدی اومدی به من اصرار کردی که سوار شد، منم قبول نکردم، شما بیشتر اصرار کردی، من قبول نکردم، من یکم ناراحت شدم اونجا. اما این مرباری فرمود خب این که خب چی؟ حالا برای چی؟ ایشون گفته بود که آخه شما اصرار که میکردی من رون پام یه دومل زده بود، نمیتونستم سوار این الاغ شم، پام درد میگرفت، شما که اصرار میکردی دوستشی بدونی برای چی من نمیخوام سوار شم، من هم باید در جواب میگفتم که رو پام دومل زده، اگه بهت میگفتم روی پام دومل زده این شکایت از خدا محسوب میشد، انگار دارم از خدا گله میکنم که چرا رو پای من دومل در آورده که من نتونم سوار الاغ شم، منم نمیخواستم از خدا شکایت کنم، شما هی اصرار میکردی من نمیتونستم جوابتو بدم، اونجا یکم دلخور شدم، خواستم بهت بگم این دلخوریه یه وقت وزر و وبالی برات نبود. ببینید لطافت اینا رو. خب این رفیق مؤمن زیارت او زیارت خدا نیست؟ آدم حاک نمی کنه؟ زیارت مزار او زیارت کربلا نیست؟ فقط حضرت عبدالعظیم اینطوره؟ یا این بزرگان علما هم اینطوره؟ حضرت حمزه سید الشهدا عرض من تمام، حمزه سید الشهدا بالاتر بود یا فاطمه زهرا؟ شما بفرمایید. حضرت زهرا سلام الله علیها دو روز در هفته، دو روز شهادت حضرت حمزه هم هست، دو روز در هفته حضرت زهرا سلام الله علیها با پای پیاده روی فقط برای زیارت امام حسین کربلا نیست، این زیارت اولیاء خدا اینا هم پیاده آدم بره ثواب داره، دو روز در هفته حضرت زهرا پیاده راه می‌افتادن، میرفتن احد زیارت حمزه سید الشهدا و شهدای احد برمیگشت، دو روز در هفته. پیغمبر اکرم فرمودن که وقتی برگشتن دیدن هر خانواده‌ای برای شهیدی داره گریه میکنه، فرمودن و اما حمزه فلا بباکی له، چرا کسی برای حمزه گریه نمیکنه؟ جمع بشید تو جمعای خودتون روزه بخونید برای حمزه سید الشهدا، روزه حمزه سید الشهدا خوندن، حمزه رو به طرز فجیعی به شهادت رسوندن، لعنت خدا بر مادر معاویه هند جگرخوار، غلامی داشت به او گفتش که دو نفر رو اگر بکشی من از تو راضیم، آزادت میکنم، یا علی ابن ابی طالب رو بکش یا حمزه. اومد گفتش که من علی ابن ابی طالب رو نمیتونم، علی فعالیتش توی جنگ زیاده، یه جا وای نمیسته، نمیتونم به اون نیزه پرتاب کنم، ولی میرم ببینم شاید بتونم حمزه رو بکشم. رفت حمزه سید الشهدا رو نیزه پرتاب کرد به تن او، وقتی او رو به شهادت رسوند به حد هند خبر داد که من حمزه رو به شهادت رسوندم. اون لعین و شقی ازل و ابد اومد یه خنجری برداشت، شروع کرد بدن مبارک حمزه سید الشهدا رو قطعه قطعه کرد. اون میخوام گوشواره درست کنم با اعضا و جواره حمزه بندازم، گردنم انتقام باشه از این همه دردی که به دل من آورد. بینی او رو تکه تکه کرد، گوش او رو تکه تکه کرد، همه اینا رو توی ریسمانی درست کرد، جگر او رو در آورد، به دندان گرفت. پیغمبر اکرم وقتی اومدن جسد مبارک حمزه رو دیدن گریه کردن، خیلی دلشون شکست، خیلی دلشون شکست. به پیغمبر خبر دادن این عرض روزه من عزیزان بزرگواران، میخوان کربلا برید امشب با همین زیت مصیبت، با همین روزه. به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله، خواهر حمزه میخواد بیاد جسد برادرش رو ببینه، صفیه میخواد بیاد. پیغمبر فرمودن که اجازه ندید. گفتن یا رسول الله اصرار داره. حضرت فرمودن یه عبایی بندازید به روی جسد حمزه، خواهرش که اومد شوکه نشه اگر این بدن پاره پاره رو دید، اگر بدن برادر رو دید آرام آرام با خبر بشه با حمزه سید الشهدا چه کرده. لا اله الا الله، لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. حمزه سید الشهدا رو قطعه قطعه کردن و هیچ کسی رو مقطع الاعضا نکردن. عزیزان من یه نفر بود مقطع الاعضا شد، ذبیح بود، زنده زنده سر از تن جدا کردن، سر به نیزه زدن، بدن رو قطعه قطعه کردن، بدن رو زیر سم اسب لگد خون کردن. ای کاش کربلا هم کسی می اومد عبایی می داخت روی بدن نازنین ابا عبدالله، خواهرش رفت می خواهد این بدن رو ببینه شد که نشه، ولی چه کنی خواهر روی بلندی ایستاده خود می دید با برادرش می کنند، خواهر رو کرد به سمت مدینه یا رسول الله ها دا حسین رو که مرمل و احتمال مقدع الاعلا، این کشته فتاد به هارون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین تو، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.